محمد و آله الطیبین الطاهرین. مرحوم آقای آخوند تبع الشیخ فرمودند یجوز الاکتفا بالامتثال الاجمالی ولو ما امکان الامتثال تفصیلی ولو استلزم تکرار. و بر همین مبنا هم متن عروه نوشته شده و اشاره کردیم به نظر بعضی از مخالفین فی مستلزم تکرار، فرمودن لا یجوز، بلکه اگر ممکن است امتثال تفصیلی بدون تکرار باید اون رو انجام بده و امتثال اجمالی کافی نیست، بره و تحقیق کنه و علم تفصیلی پیدا کنه و به صورت علم تفصیلی امتثال کنه. در رأس این طایفه و این قول از محشین عروه مرحوم ناینی است. بیان ایشون در این مبحث اصولی که اساسشه مبنی بر سه مقدمه، سه مطلب در حقیقت. مطلب اولش این بود که این بحث در خصوص عبادات و نه در معاملات. بله، حالا اصل من مطلب اولشون این بود که بله، اینی که شیخ فرمودن و مرحوم آخون قصد الوجه لا یعتبر، اینو قبول داریم، لا یعتبر فی العباده قصد الوجه، ولی در این حال که این اشکالو میخواییم مطرح کنیم. مطلب دوم یه مقدمی برای این اشکال، الحاکم بالاستقلال فی باب الاطاعه، اونجایی که صحبت طاعت و عبادت و امتثاله که باید اطاعت کند، الحاکم بالاستقلال هو العقل، ولو گاهی شارع دخالت میکنه. حالا اگر گاهی شارع دخالت نکرد، نظر عقل مناطه، اگرم در جای شک در حکم عقل بکنیم جای اشتغال لدوران الامر بین التعیین و التخییر و الاسلوفی ها التعیین، که در حقیقت عبارت نخرای اشتغال. عمده بیان سومشون، مطلب سومشون، مراتب الامتثال اربعه. عقلا هر امری را به چهار نحو قابل امتثاله. یک، امتثال تفصیلی، دقیقا مأمور بهش مشخص و معلوم باشه و همون مشخص معلوم را اتیان کند که بهش میگیم امتثال تفصیلی. دو، امتثال اجمالی، مأمور به مردد بین دو فعل هر دو را اتیان کند تا مأمور به واقعی اتیان شده باشد. سه، امتثال ظنی، مأمور بهی دارد نمیدوند موردش کجا، یا در مورد اصل مأمور بهش علم نداره، ظنون، ظن غیر معتبر، اگر ظن معتبر باشه یلحق بالعلم تفصیلی، نه ظن غیر معتبر، یا ظن علی طریق الانصداد، ظن انصدادی علی طریق الحکومه. چون اگر در باب انصداد کسی نتیجه گرفت حجیت ظن را، دو جور می شود نتیجه گرفت، می شود که وابسته به استثار از بعضی از مقدمات تا چجور کسی برداشت کنه، یکیش این است که علی طریق کشف، یعنی از این مقدمات انصداد نتیجه بگیرد که شارع مقدس ظن را برای او حجت قرار داده کنه، خودش یکی از ادله حجیت الزعم ولو عند انسداد باب العلم مطلق الزعم، این میشه کاشف از جعل حجیت به وسیله شارع. مثل که اگر خصوصا میامد میگفت جعلت و خبر واحد را حجتن، حالا با این مقدمات به طریق عقل کشف کردیم که شارع فرموده جعلت و ظن حجتن، این میشه ظن علا طریق الکشف، این ملحقون به ظنون حجت، ملحقون به علم تفصیلی، میشه از قبیل امتثال تفصیلی. اما اگر در باب حجیت در باب انسداد گفتیم به طریق حکومت میرسیم به نتیجه، یعنی مقدمات انسداد میگه یقین دارم، تکلیفی دارم، راه علم و علمی ندارم، اگه خواسته باشم احتیاط بکنم، اسر و حرج لازم میاد، اینا حالا چه کنم؟ عقل میگه راهی نداری، چاره ای نداری، حالا ولو در احتمالاتت بیا به ظنونت عمل کن، یعنی در حقیقت قربالگری کن، اون احتمالات مهمتر رو انجام بده، من روز قیامت جواب خدا رو میدم، معذوری عند الله، این میشه ظن علی طریق الحکومه، نتیجه انسداد به این شه. خب این معنیش این نیست که ظن الان برات حجت و پس ظن احتمال قوی تر هست نسبت به شک و احتمال بدوی ترجیح دارد، اما کشف از حجیتش نکردیم، این میشه امتثال ظنی اصطلاحا. اونی که کشف از حجیت میکردیم اون ملحق بالعلم حکومت هست، اون میشد امتثال علمی، نه این امتثال ظنی مرحله سفر. مرحله چهارم اینه که نه ظنم ندارم در یک مسئله، یک حکمی رو احتمال میدم، حالا میخوام طبق این احتمال انجام بدم، به اصطلاح احتیاطاً امتثال احتمالی به صرف احتمال الامر امتثال کنم. این چهار مرتبه، چهار مرتبه رو تبیین میفرماید مرحوم ناینی، بعد میفرماید لا اشکال در تقدم مرحله سوم بر چهارم و مرحله دوم بر سوم، انما الکلام در تقدم مرحله اول بر دوم، یعنی جایی که میتونی امتثال کنی بالعلم الاجمالی نوبت به امتثال ظنی نمیرسه، جایی که میتونی امتثال ظنی بکنی نوبت به امتثال احتمالی نمیرسه، این دوتاش معین و قطعی. سوال ما در اینه، بحث در اینه، آیا با امکان امتثال تفصیلی میشود اکتفا کرد به امتثال اجمالی؟ قصر واجبه یا تمام؟ نماز حتما برای من واجبه، باید امتثال کنم نماز را، اما به صورت دو رکعتی یا چهار رکعتی میتونم برم اجتهاد کنم، تقلید کنم، از امام سوال کنم، یقین پیدا کنم، نه این کارا رو نکنم، بگم آره هر دوشو میخونم، نیازی نداره به این زحمت که برم سوال کنم. هل یجوز الاکتفا بالامتثال الاجمالی با امکان امتثال تفصیلی؟ اینجاست همه بحث، تو اینجاست چنده این مقدمات برای رسیدن اینجاست. میفهمان نه، اگر جایی باشه که مستلزم تکرار بشود، مثل همین قضیه قصر و اسمام، مثل قضیه ظهر و جمعه و امثال اینها، نه اینجا لا یجوز، کافی نیست، باید بری اطمینان پیدا کنی، یقین پیدا کنی واجبت کدومه، همونو انجام بدی. چرا؟ همه چراهاش میاد اینجا. هر کدی مرحوم ناینی یه مدعایی که داره یه مقدماتی میچینه که گاهی اصل اون مطلب تو این مقدمات گم میشه، همه این مقدمات مال این تیکه است که ذیل امر سومشون ایشون مطرح کردن، و اون این که لأن حقیقت الاطاعه عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى بحيث يكون الداعي والمحرك نحو العمل هو تعلق الامر به و انطباق المأمور به عليها. اصلا فرق بین تعبدی و توسلی در چیه؟ اطاعت یعنی چه؟ اتیان به یک عبادت، تعبد یعنی چی؟ حقیقتش اینه، یعنی اونجایی که امر مولا باعث و دائی نحول عمل باشه، باید این عملی که میاری به شکلی باشه منبعث از امر مولا باشه، نه به خاطر چیزهای دیگر. ان یکونه، بله، حقیقت الاطاع عقل، معنای اطاعت یه معنای عقلیه، اطاعت کردن یعنی امر مولا را به حساب امر مولا اتیان کردن، یعنی حرکت من، فعل من ناشی از امر مولا باشد. این بعاث ان بعث المولا بهیس یکون دایی و المحرک نحو العمل هو تعلق الامر به و انطباق المأمور به علیها، اینی که امر تعلق گرفته و امر به این تعلق گرفته و این من اینو میارم برای خاطر مولا، صرفا برای خاطر مولا، نه چیز دیگر. خیلی. و هذا المعنى في الامتثال الاجمالي لا يتحقق، ولی این قضیه در امتثال اجمالی حاصل نمیشه. فان الدائي له نحو العمل بكل واحد من فرد الترديد ليس الا احتمال و تعلق الامر و الانبعاث عن احتمال البعد، نه خود امر، نه انبعاث عن البعد، انبعاث عن احتمال البعد، دائی احتمال الامر. این مرتبه هم و این کان نحوان من الاطاعه، ولو اینم یک مرحله از اطاعته، ولذا بالاخره در عدم امکان امتثال تفصیلی میگیم امتثال اجمالی هم درسته، اینم نحوان، الا ان رتبته متأخرتون عن الانبعات عن البعث المعلوم، رتبش از اون متأخره، نوبت به این نحوه اطاعت نمیرسه تا وقتی که اون نحوه مقدم امکان دارد. بر فرض به این بیان ما اطمینان پیدا نکردید، شک میکنید. اگر شک بکنید معناش اینه شک میکنم که آیا در حال امکان این که برم یاد بگیرم و امتثال تفصیلی بکنم، یجوز این که چشم و هم بذارم و یاد نگرفته احتیاط کنم و امتثال اجمالی، یا لا یجوز. شک اگر کردید مقتضی القاعده بحث آخر دیروز هو الاشتغال، دوران ام بین تعیین و تخییر است، و الاصل هو تعیین. نه که نمیگی نمیدونم میشود احتیاط بکنم یا حتما باید امتثال تفصیلی، میگیم اونی که یقینا درست امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی مشکوک کن، عقل او رو نمیپذیرد. کل استدلال مرحوم نائینی تو این فراز، حالا یادتون باشه برمیگردیم به این بحث. بله زینش میگن اما اگر احتیاط مستلزم تکرار نباشه، نمیدونم سوره در نماز واجبه یا نه، نمیرم سوال کنم، نماز رو میخونم با سوره، میگم ضرر که نداره قطعا، ولو به عنوان قرآن و ذکرم در صلات بخونم اشکالی نداره، پس سوره خوندنش مضر نیست قطعا. حالا احتیاط میکنم با سوره میخونم، ایشون میگه این لایزور، برای اینکه بالاخره نماز منبعثن امر المولا بود، یقین داشتی نماز واجبه، اونی که باعث شد تو را حرکت بده از بستر گرم بیرون بکشه به طرف نماز امر المولا بود. ولاقی بله، حالا به اجزایش دقیقا نمیتونی نسبت به سورش بگی آیا تعلق به الامر یا لم یتعلق، اینش اشکالی نداره، برای اینکه نسبت به این دیگه لزومی نداره که قصد خاص داشته باشی، قصد به صورت اصل عمل داشته باشی کافی. بعدم باز هازا کله فی شبهت المقرونت بالعلم، اطراف علم اجمالی، و اما البدویه در شبه بدوی، یه چیزی احتمال میدم واجب باشه، یقین ندارم، علم اجمالی هم ندارم، حالا این احتیاط احتمال رو میتونم احتیاط کنم انجام بدم. ایشون میگه اگر شبهه موضوعی باشد بله احتیاط حسنون یحسن الاحتیاط مطلقا قبل الفحصه و بعده، چه بتونی یاد بگیری چه نتونی. و اما فی شبهات الحکمیه لا یحسن الا بعد الفحص، اونجا باید اول بری جستجو کنی، قبل الفحص جای احتیاط نیست. لما عرفت من اعتبار الامتثال تفصیلی در حسن طاعت، اونجا هم باید اول یاد بگیری. این تقریبا خلاصه کلامی شد، کلام مرحوم ناینی خب از جهاتی قابل بررسی و تحقیقه. یه گفتگوهایی هست نسبت به صدر کلامشون، یعنی اون مقدمه دومشون که در حقیقت مقدمه بود نه اصل مطلب، و یه گفتگوهایی هست در رابطه با اون چرا که به عنوان اصل استدلالشون مطرح فرمودن. در رابطه با مقدمه دوم یه نکته رو شروع کردم، ان الحاکم بالاستقلال فی باب طاعه هو العقل، حرف درست نیست، اطاعت و اسیان و امتثال و امثال اینها، اینا مراتب متأخره از جعل و امر مولا، بعد از جعل و امر مولا دیگه مولا کاری نداره، همه بحث عقاب و ثواب و مؤاخذه و چنین و چنان اینا مربوط به عقل، کجا قابل مؤاخذه است کجا نیست روز قیامت چون امثالی، فقط ایشون یه استثناء داد. ولکن للشرع التصرف فی کیفیت الاطاعه کما وقع فی مسئله الریا و قاعدت الفراق و ما زاهاها، یه جاهایی در این حال شارع درش تصرف میکنه، عرض میکنیم این استثناء این جمله دوم به نحوی مناقضه با صدره، یک طرف میگید الحاکم و بالاستقلال فی باب طاعه و العقل، تنها حاکم اونه و مستقلن حکم دست عقله، پس چطور شارع میتونه دخالت کنه؟ نعم لشارع التصرف لیکن لشارع التصرف فی کیفیت الاطاعه، نه اطاعت و اسیان و چگونگی اطاعت و همه اینا دست عقله، شارع نمیتونه درش تصرف کنه، شارع مأموره بهش امرشو کرده، عقلم میگه باید اطاعت کنی، چجورم اطاعت کنی عقل باید بیان بکنه، نحوه امتثال، نحوه اتیاد، چگونگی تطبیق ما به اصطلاح ما ادا ما یعتی با ما امربه و همسال اینا، همه اینا بحث عقلیست، شارع یعنی چی تصرف کنه توی ایشون یه مواردی رو اشاره میکنه، منباب در باب ریا قاعده تجاوز، شارع اینجا تصرف کرده، اگر ریا کردی با این که چنین و چنان بود، نه اینجا امتثال واقع نشده. آیا اینه شارع تصرف کرده؟ میتونه شارع تصرف بکنه فی کیفیت الاطاعه؟ نه، نحوه امتثالم مال عقله، نحوه امتثالم مال عقله. ریا هم همینطور. حالا عرض میکنیم ارتباط دارم در باب ریا، یه مواردش روشنه که این لیس به طاعه، عقل میگه لیس به طاعه. وقتی نماز نمیخونه برای خدا، نماز میخونه برای اینکه میخواد امام جماعت بشه حالا جلوی مردم، خب این اطاعت نیست. ببینید شارع یه جاهایی حالا عرضه میکنه معین کرده که این عمل رو باید برای من انجام بدی، تعبدن برای من، روی این عقل میاد میگه برای او شدن باید به این شکل باشه. شارع گفت نماز تعبدی یا لله باید باشه، اینشو میگه، این شرطش قرار داده. حالا عقل میگه اطاعت این باید با این قصد باشه. این حرف رو عقل در توسلیات نمیزنه، میگه در توسلیات اتیان مأمور و به هر شکلی شدی اکی، چون شارع اونجا تعبد، اصل تعبدیت شرط مأمور و به، مأمور و به رو مشروط کرده به اون، حالا به نحوی که شرط ضمن امر قرار داده رو مبنای مشروط، یا نه دل دلیل دیگری علا دخالتی فل قرض به تعبیر مرحوم آخون. بعد عقل میگه حالا که اینطور شد باید این گونه انجام بدی به قصد قربت، اما اگر ریا کردی چی؟ اون گونه نشد، نشد. بس عقلم میگه باطلو، نه اونی که شارع میخواد، عقل میگه نشد. باز حاکمه به اطاعتش یعنی تطبیق فعل تو با مأمور به حول عقل میگه نشد. از خود در باب ریا هم عقل حاکمه. بله یه مواردی داریم توسعه داده شده، مثلا اصل عمل برای خدا پا شده و چنین و چلان و همه اینا به جای خود، اما حالا ضمن عمل یه مرتبه یه کسی آمد برای ریا یه ذکر رکوع اضافه کرد، که اگر این نبود یه ذکر بیشتر نمی گفت، حالا یه ذکر دوم هم اضافه کرد. خب اینجا نه، عقل میگه مأمور به تو آوردی، اصل نماز رو که به قصد قربت آوردی، ذکرش هم به قصد قربت آوردی، حالا یه ذکرم اضافه کردی، انگار کن نکردی. اینجا ممکنه عقل بگه نه مشکلی نداره این ریا. حالا اگر در اینجا دلیلی پیدا شد از شر که میگه نه اینم مشکله، البته عرض کرده فی اختلاف مرحوم سید در عروه بحث ریا رو که مطرح میکنه 11 گونه ریا، ریای در اصل عمل، ریای در اجزا، ریای در شرایط، ریای در مستحبات، ریای در اون چیزی که خارج عن العمل و اصطلاح و ضمن عمل اتیان میشه، 11 گونه مواردش رو تصویر میکنه که خیلیش مورد اختلاف نظره که آیا مبتلون املا. حالا لو قلنا که ریای در عبادت به ای نحو واقع بشود، به تعبیر معروف علما از قدیم ریا مثل آتش گیره میمونه، همش رو آتش میزنه ولو یه چیز خارجی باشه. اگر اینجور گفتیم آیا معناش این است که شارع، خوب دقت کنید اینو، شارع در معنای اطاعت تصرف کرده، در صدق اطاعت تصرف کرده، یا نه شارع نمیتونه این کارو بکنه؟ بلکه شارع میتواند مأمور به خودش را به یک قیدایی اضافه کنه، درش تغییرات بیشتر، محدودیت های بیشتر مأمور بهش رو جمع کنه، به طوری که این موارد عقلن دیگه اطاعت برش صدق نکنه. همون نکته ای که شما جلو افتادید، اگر نماز عبادی نبود اصلا کلش هم ریاهن می آورد مشکلی نداشت، می شد مثل توسلیات. چی باعث شد این قضیه اومد تو کار و عقل گفت قصد و طاعه می خواد باید به قصد امر مولا باشه؟ اینی که شارع مولا او رو جعله عبادتا. حالا وقتی جعله او عبادتن میتونه همین عبادیتش رو شارط عید بش بزنه، عبادیتش به نحو اخلاص درش باشه که هیچ گونه قصد الغیب در سرتاسرش وجود پیدا نکند. اینو قید مأمور رو به قرار میده. وقتی رو قید مأمور رو به قرار داد، حالا دیگه عقل میگه لا یمکن الاتیان به این، مگر اینجوری اگر یه ذره ریام بیاد تو کار، نه دیگه لم یکن، این اتیان حاصل نشده، اطاعت حاصل نشده. بنابراین خوب برزم دقت کنید این نکته را، تصرف شارع در کیفیت اطاعت نیست، تصرف شارع در مأمور بهش، توسعه و یا زیغ مأمور بهش، تقیید یا اطلاق مأمور بهش. بله عقل اول میاد مأمور به و دقیق روشنش میکنه، اطاعت رو هم میگه اتیان به این مأمور به، امتثال اتیان به این مأمور به، به قصد قربت فقط، انبعاث عن امر الله. اما محدودیت یا توسعه مأمور به، بله او دست مولاست، هرچی رو که حالا مصلحت دونسته دخیل قرار داده در این مأمور بهش، این زیق و سعه مال اونه. پس در مورد ریا هر چقدرم قائل به تذکیر بشی، اگر فرض کنیم فقیهی فتوا داد که ریای در عمل به هر نحوی و به هر گونه مبتلون، اینو از کجا میفهمه؟ از ادله شرعی. ولی مفاد این ادله شرعی چیه؟ آیا مفادش اینه که لا یتحقق تا اول و مأمور به عمه؟ یا نه مفاد این ادله اینه داره بیان میکنه مأمور به را، نماز میخوام، نماز به قصد قربت میخوام، نماز با اخلاص میخوام، نمازی که هیچ گونه ریا درش نباشد میخواهم. حالا که این رو میخواهم، لا یتحقق الاطاع الا بذلک. نمیدونم عنایت کردید به این من. هیچ وقت این امری که جز مختصات عقله، یستقل العقل در این باب، بله این دست بشته میخوره، استثناء هم نداره. و اگر یه همچین مثالی را مثل مرحومی جناینی درش گیر که نه اینا از قبیل تصرف در کیفیت الاطاعنی، بل تصرف سلم امور به، طبعا موضوع اطاعت زیق می شود. و همچنین در باب قاعده فراغ و مازاها، قاعده تجاوز، قاعده فراغ، در شک در این که این جز رو آوردی یا نه، بعد از مرور محل قرار بگذار بر این که آوردی، بنا بگذار بر این که آوردی، در بعد از نماز اگر شک کردی بنا بگذار بر این که آوردی، بعد از وضوع اگر شک کردی هوهی نیتوزه از کربن هوهی نیشد بنا بگذار بر این که آوردی. آیا اینا معناش اینه اطاعت تفاوت کرد؟ اطاعت نکرده درست شد عملت؟ نحوه اطاعت توسعه پیدا کرد به تصرف من الشرع؟ میده معناش یا نه اینجا هم از قبیل تصرف شارع در مأمور بهشه. شما در باب جریان اصل عدم نسیان، رفع امتی عن نسیان، و این که آیا ناسیه عمل یسه ادله، درسته اگر ضمن عمل نسیان کرد بعضی از اجزا را غیر از ارکان، نه لا یزر عملش درسته. اونجا وقتی میخواد به این اصل با تمسک کنید، یک بحث عمده دارید اونجا، یک بحث عمده ای بین فقها ها اینی که شارع بیاد یه عملی رو اول ده جزئی قرار بده، بعد بگه حالا اگر یه جزئش هم نسیان کردی اشکالی نداره، پذیرفتی مزه. یه نمیشه، یه نمیشه، بالاخره عمل ده جزئی نیامده. عمل نه جزئی نمیتواند اطاعت عمل ده جزئی باشه. پس باید بگید چی؟ باید بیایید بگید نه، نسبت به این آقا امر به عمل ده جزئی ساقط شد و او مأمور شد به یک عمل نه جزئی. شرع، حالا از این دستورات شرع اکتشاف میکنیم، میگیم لازمه این مطلب اینه، میگیم اون بحث رو اینجور تمام میکنیم و بعدم تو این گیر میفتی که چطور میشود به ناسی خطاب کنیم، ایها الناسی لسوره، برای تو سوره جز نیست. اگر متوجه بشی که ناسی لسوره است که دیگه ناسی باقی نمیماند، میایید اونجا با تمهلاتی امر به عنوان ملازم، به قول قدیمی ها و به صاحب قصور آهای کلاه قرمز بر تو همین نه جز انجام بده و امثال اینها. این تمهلات همش مول چیه؟ نمیخوام اون بحث رو اینجا بکشم و زنده کنم. این بحث برای چیه؟ منشه این بحث، گیری که در اونجا داریم چیه که ما رو به اون بحثا کشونده؟ همش همینه که نمیشه طاعت تحقق پیدا کنه غیر منطبق با مأمور به، باید مأمور به عوض بشه ولو نسبت به ناسی، باید مأمور به عوض بشه، نه این که بیاد شارع در کیفیت اطاعت تأثیر بگذاره. اگر میشد که اونجا راحت بودی. بله 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 بله، نه خدا بخشیده، خدا بخشیده، نه نمیشه، اولا صحت و تمت و همزاد اینا داریم، ثانیم نمیتونه خدا ببخشیده، یعنی چی؟ عمل انجام نشده، پشیمون شده خدا از امرش، نه بخشیده، بخشش مال روز قیامت، کاری با حالا نداره، نه نه عقاب نداری، حالا میتونه انجام بده. چرا؟ همه این صورت، همه حالا عرض میکنم من این، حالا اون بحثی بود، این قضیه مهمی را که در باب ناسی دور و پرش زیاد بحثم میشه، تحلیل میشه، برای همینه که نمیتواند اطاعت صدق بکنه مگر با انطباق معتی و به للمأمور به، و اگر کمتر شد نمیشه. قاعده فراق و تجاوزم ناچار باید به شکلی یه همچی تحلیلی درش داشته باشی، نه این است که حالا شاکی بنا بگذار بر اسیان عمل درست ولو نیاورده باشی، در واقع چون معنای شک اینه، اینی که عمل درست یعنی ولو نیاورده باشی، این آیا تصرف فی کیفیت الاطاعه، که این نوع من الاطاعه، عقل اینو اطاعت نمیپذیره، میگه تا یقین نکنی به این که اون چی که مأمور رو بهت اتیان کردی این اطاعت نیست. اگر شارع میگه درسته باید در مأمور بهش تصرف کنه، بگه مأمور به برای شاک این چنینه، برای کسی که شک بعد العمل داره این چنینه، به نحوی باید تصرف در مأمور به بشه، نه تصرف در اون چی که یستقل به العقل. این یه مطلب. گفتگو راجع به فراز اول کلام مرحوم ناینی که ولکن للشرع التصرف، نه شرع تصرف در کیفیت اطاعت ندارد، بلکه فقط تصرفش در مأمور بهشه ولا غیر، اونی که در حیطه تصرف شارعه و مولاست اینه که امر خودش را جعل عمل خودش را میتونه عوض کنه، میتونه تغییر بده، میتونه تخصیص بزنه، میتونه تغییر بزنه، اونو میتونه. اما کیفیت الاطاعه یستقل به العقل. این یه مطلب. مطلب دوم فرمودن حالا در کیفیت اطاعت ممکنه یه جاهای عقل صریحاً بیاد بگه اینجوری باید انجام بدی تا اطاعت حاصل بشود، به قصد الامر، بالاخره باید مربوط به خدا باشه. اما آیا لازم است مربوط باشه به امر قطعی منبعث از خود امر، یا نه منبعث از احتمالش هم شد کفایت میکنه؟ اگه اینو شک کردی ابتدا ندهی که نه، عقل میگه باید منبعث از خود امر باشه. اگر شک کردی و نشد، ندونستی، ولفل اصلو فیه به اصطلاح التعیین. خوب عنایت کنید، در یه همچین موردی شک در چی واقع میشه؟ در همین مورد بحث، عملی را یقین به امر ندارم ولی احتمال میدم، نماز قبل، نماز تمام، محتمل این مأمور به باشه، محتمل این مأمور به باشه، آیا احتمال امر یکفی یا نه باید برم و یاد بگیرم و یقین پیدا کنم این است و لا غیر، پس منبعث بشم ان نفس الامر، خود امر، نه احتمال الامر. یکفی اولا یکفی، شک میکنه. شک در اینجا در چه رابطه است؟ چگونه منعقد میشه این شک و اون وقت عقل چی یقتضی؟ در اینجا احتمالاتی قابل طرحه. یه احتمال قد یقال تو بعضی از کلمات که از نظر استحقاق ثواب میخوام به ثواب برسم، عبادت انجام بدم، به مثوبت برسم، نمیدونم با این احتمال الامر به مثوبت میرسم یا نه، باید با امر قطعی انجام بدم تا به مثوبت برسم، من حیث استحقاق ثواب قاعده اشتغال اینه که حتما به امر قطعی فکر کن، نه به امر احتمالی. اینجور بگیم مقصود اشتغال در مقام استحقاق ثواب، در این که شک کنم آیا استحقاق ثواب دارم یا ندارم، اصل در اینجا یدور الامر بین استحقاق ثواب به هر دو عمل، به تو محتمله، یا به عمل واحد متعین. این بیان، این طرح مردودون، برای اینکه استحقاق ثواب خودش مترتبون علی طاعت، یه عنوان مستقلی نیست. اونی که یوجب و استحقاق ثواب اطاعت، استحقاق ثواب مترتبون علی طاعت، باید ببینیم صدق طاعت میکنه یا نه، اطاعت حسل املا. خود ثواب هم که من افعال الله تعالی، کاری نیست دست ما باشه، اونی که دست ما استحقاقیست، استحقاق هم مترتبون علی طاعت. پس اینجا محط شک نیست، شکمون یرج به طاعت، یعنی یرج به موضوعش. وقتی عقل در موضوع جاری شد، نوبت به عقل در اون به اصطلاح مترتبون علی نمیرسه، میاد در قضیه طاعت. نمیدونم با اتیان به امر محتمل طاعت حاصل میشود املا. اینو به چه شکل تشریح بدیم؟ یه وقتی به این بیان میگیم که واجب امتثال تفصیلی باشد معینن، یا نه مخیرن بینه و بین الاجمالی. مثلا عمل من، واجب من اطاعت تغییر نمی کنه. برمیگردیم به این که واجب چیه. واجب آیا یکفی اون قیدی که شارع زده واجبون در عبادت قصد قطعی امر است یا مخیر بین قصد قطعی و قصد احتمالی؟ این میشه دوران امر بین تعیین و تأخیر. این یه جو. یا نه بگیم به این که یقین داریم این قطعه که یجب العمل ان یکون مقربا، اتیان کنم به عمل عبادی به نحو یکون مقربا، اما نمیدونم این مقربیت یحصل به قصد امر اجمالی هم ام لا، یتعین به قصد امر تفصیلی. ولی اونی که یقین دارم ان یکون واجبا ان یکون مقربا، این دو احتمال، دو بیان. بیان سوم اینه که میدونم یجب ان یکون بداء الامر، اما نمیدونم یجب ان یکون بداء الامر المعلوم یا نه بداء الامر فی الجمله. این سه بیان تفاوتش در چی شد؟ خوب عنایت کنید، همه اینا اولا رفت تفاوتش در امر شارع، جعل شارع. واجب من در نماز که یک امر عبادی است چیه؟ یه وقت به بیان اول واجب ان یکون الامتصال تفصیلی معینن او مخیران بینه او و بین الاجمالی، خود شارع قرار داده باشه دوران رو در بین امتصال تفصیلی و اجمالی. بیان دوم اینه که نه، شارع این اندازه دخالت نکرده، گفتن یکون مقربا، اما حالا نمیدونم مقربون به امتصال اجمالی هم یا نه. بیان سوم اینه که شارع فقط گفته بداء الامر، اما نمیدونم بداء الامر یه قید اضافه ایم تو بیان شارع داره، بداء الامر المعین ام لا. این سه بیان جریان اصل درش فرق. بیان اول که ظاهرا بیان مرحوم میرزا همینه، میشه دوران ام بین تعیین و تأخیر. نمیدونیم شارع جعل علینا قصد الامر المعین او اکتفا بهی و بالامر الاجمالی، معینن یا نه مخیر بینه هما، دوران بین تعیین تأخیر. ایشون زود نتیجه گرفت و الاصل یقتضی فیه التعیین. ها ولی نه، انشاءالله در جای خودش میگیم نه، اینجا هم یجری فیه البراء من الزید الزائد. فرض اینه اومدید شراغ جعل شارع، چه جعل شارع قصد امر تعیینی را یا تخییر بین امر تعیینی و تفصیل و اجمالی. تعیین معونتون زائده، نه چون نمیدونیم این تعیین جعل شده یا نه. شارع میگه رفع، اونی رو که نمیدونی برداشته شده. ببینید بحثم آمد اینا مبتنی بر بحث قبلی، بحث همه آمد در جعل شارع. بحث دوران بین تعیین و تأخیر و این که اصل در اونجا یقتضی تعیین یا نه اصل یقتضی تأخیر، خودش یه بحث مورد اختلافه. مرحوم ناینی اینجا جازمانه میگه یقتضی تعیین، در حالی که در جای خودش خوب بحث است و خیلی اقتضا و قبول که میپذیرن تأخیر را، و این که ما هم در جای خودش تأخیر رو پذیرون. و اما اگر به نحو دوم باشه بگید نه ما اونی که از شارع میدونیم اینه که شارع گفته است باید این عمل را مقربن اتیان کنی، تقربن اتیان کنی، اما نمیدونیم تقرب یحصل به قصد تعیین یا با تخییرم یحصل، با طبع اجمال هم یحصل، این یرج به چی؟ به شک در محصل. در شک در محصل اشتغاله، بله. روی بیان دوم اگر اصل رو به شکل دوم مطرح کنیم، اصل فیه یقتضی اشتغال. و اما اگر اومدیم رو بحث سوم، بله تعیین میشه. روی بحث سوم شارع گفته به دائل امر بیاد، اینو شما مسلم گفته، اما نمیدونیم گفته به دائل امر المعین المعلوم تفصیلا یا به دائل امر. امر از دیگه قید بهش نزده، امر از معلوم تفصیلا او اجمالا. اینجا میشه شک چه در جزئیت و شرطیت. نماز من 10 جز شرط اینا رو یقین پیدا کردم، اصلا یکونه به دائل امرشم یقین پیدا کردم، اما حالا این یه قید اضافه هم دارد یا ندارد شک دارم. در مورد این شک باز در جای خودش مرحوم آخون قائل به اشتغال میشه، ولی در اونجا باز قائل به براءت هستیم. میگیم قید اضافه، این قید اضافه به براءت برداشته میشه. پس این مطلب خوب دقت کنید، تصرف در این موارد تصرف در امر، بعد همش برمیگرده به کیفیت امر شارع نه کیفیت طاعت. وقتی به کیفیت الامر برگشت کرد، اصل در مورد شک را، یعنی اونجایی که شک میکنیم آیا باید این چنین باشه یا اون چنین، برمیگرده به نوعی از جعل شارع. حالا این برگشته به جعل شارع و تصور علا انها این ثلاثه، که در این موارد دو قسمش روی مبنای ما جای براءته، یه قسمش جای اشتغاله در شک در محصل، اونم در جایی که بیانش از وظائف شارع نباشه، اما در بعضی از قیودی که مقفول عنه غالبا و بیانش باید به ید شارع باشه و بیان نشده باشه، در همون شکل در محصل و محصل هم میگیم یجری فیه البراء به نوعی اطلاق مقامی. نتیجت الکلام اینی که در این مورد اگر شک کردیم، نه اصل هو الاشتغال و تعیین این دو نیست، بل الاصل هو التخییر. اینم بحث درباره قسمت دوم. بقی الکلام در قسمت سوم که اصل مسئله شونه انشاءالله فردا بیاری خدا.